به اطلاعتون میرسونن و حسابی این هفته هفته خوبیه برای اینکه گردش بکنید، کلی کیف بکنید. امیدوارم که تا هفته بعد که دوباره با چمدون برمیگردیم و در کنارتون هستیم شما هم دست پر باشین. تا هفته آینده پنجشنبه بعد به شرط حیات، خداحافظ.
صبح آدینتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، 8:31. امیدوارم برنامه زنده چمدون رو پسندیده باشید، حاصل تلاش همکاران خوبم رو. بریم و در این لحظه بشنویم برنامه گذری در تهران.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است، روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ، و این برنامه موزه‌های تهران. یادگارهای مانده از تهران 7000 ساله در انبوه موزه‌های تهران به تماشا است. موزه پول ایران از تخصصی ترین موزه های خاورمیانه. موزه پول اولین گنجینه تخصصی و دائمی سکه و اسکلاس در ایران است. این مجموعه شامل 1400 سکه و 750 قطعه اسکناس و نزدیک به 200 قطعه اشیای موزه‌ای غیر از سکه و اسکناس است. و اکنون یک نگاه به مونده‌های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
موزه در ساختمان مرکزی بانک سپاه در خیابان امام خمینی. اینجا یکی از بزرگترین و ارزشمندترین مجموعه سکه های قدیمی از 3700 سال پیش تا به حال که در سال 1342 تأسیس شده. 20000 سکه متعلق به دوره های مختلف تاریخ ایران در این موزه نگهداری میشه.
من موزه سکه رو بازدید کردم، فکر میکنم 4 ماه یا 5 ماه پیش بود که رفتم. عرضم به خدمتتون که خب از دوره پهلوی اول و پهلوی دوم خب سکه ها و پول هایی که رد و بدل میشه در اون زمان بوده و قبلترش حتی زمان ساسانیان و سامانیان هم یه سری اندکی از سکه ها رو پیدا کرده بودن که به صورت گنجینه بوده و حالا اونجا قرار دادن با توضیحاتش که چجوری ضرب میشده و چجوری استفاده میشده.
برخی از سکه های خارجی از جمله سکه های یاد بوده بازی های المپیک مونترال و بازی های آسیایی هم در این موزه نگهداری میشه. از جمله اشیاء جانبی موزه سکه میشه به هدایای دریافتی از بانک سپاه و شاهنامه فردوسی خطی نفیس و تفنگ سربازان جنگی اشاره بکنیم.
شما بگین که موزه سکه رو دیدید؟
بله بله دیدم.
اولین بارتون بود؟
بله.
میشه مقدار توضیح بدین که چرا اسمش سکه است؟ محل نمایش رو چیه؟ به چه زمانی برمیگرده؟
سکه های دوره های مختلف تاریخی بود که جمع آوری شده بود. دیدیم.
براتون جالب بود؟
خیلی.
قدیمی ترین سکه مال چه زمانی؟
فکر میکنم مال اشکانیان بود و از قبل از هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان. برام دیدنی بود دیگه، سکه هایی بودش که مال خب خیلی قدیم بود. خوش آمد از دیدنش.
وارد موزه سکه که می شوید، از راهروی کوچکی عبور کرده و وارد تالار اصلی می شوید. در این تالار 15 ویترین به چشم می خورد که 11 ویترین دور تا دور موزه و 4 ویترین اصلی در وسط نهادینه شدند. داخل هر کدام از این ویترین ها می توانید سکه های مربوط به دوران های مختلف تاریخی از دوران سلجوقیان، اشکانیان، ساسانیان، طاهریان و سکه های امروزی یعنی سکه های جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده کنید.
قدیمی ترین سکه ای که دیدید مال چه زمانی بود که خیلی شما رو به فکر فرو برد؟
مال زمان اشکانیان بود.
چه ویژگی هایی داشت؟ جنسش چی بود؟
جنسشون مفرق بود اون موقع. از مفرق استفاده کردم. البته یه سری سکه ها هم بود که اکثرا درباری ها ازش استفاده میکردن و از مس بود.
گذر تاریخ رو که حالا شما با پول مشاهده کردید، با سکه در موزه مشاهده کردید، به شما جوان چی آموخت؟ یعنی بخوایم بگید که حالا امروز از موزه سکه اومدم بیرون و چیزهایی که دیدم یه پندی به من داد، یه چیزی به من آموزش داد، اون چی بود؟
عرضم به خدمتون که واقعا بزرگترین پندی که میتونیم بگیریم از این موضوع اینه که شاید اون زمان احتیاج بوده که برای رواج ارتباطاتشون و داد و ستدشون یه چیزی مثل سکه یا پول رو اختراع بکنن، اما خودشون هم میدونستن که نمیمونه واقعا براشون، یعنی تنها چیزی که در آخر میمونه خوبی ها و اون انسانیته که باقی میمونه.
خیلی متشکرم. این موزه سکه از چه بخشایی تشکیل شده؟ یعنی تمام چیزایی که نشون میده فقط پول و سکه است یا بخشای دیگه ای هم داره؟
اکثر قسمت‌های موزه پول و سکه است، ولی خب یه بخشی از موزه هم اختصاص داده شده به مثلا توضیحاتی راجع به داد و ستدهای قدیمی و چه جوری با این سکه ها و پول و داد و ستد.
اگر علاقمند به تماشای تاریخ از نگاه سکه هستید، میتونید به خیابان امام خمینی، ساختمان مرکزی بانک سپه و موزه سکه سر بزنید.
معذرت میخوام حضرت آقا، چه مدت قصد اقامت داره؟
این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گراند هتل.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
کلاس هم دیر شده، خدا
حافظ. ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید.
سلام. سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن رو چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
رادار بندر امام و صنایع پتروشیمی از جمله اهداف مهمی بودند که روزی چند بار هواپیماهای دشمن به سمت اونها حمله می‌کرد. یه روز من در آلرت پایگاه بوشهر نشسته بودم که صدای آژیر حمله هوایی شنیده شد. با صدای آژیر سری سوار هواپیما شدم و کمتر از 5 دقیقه با هواپیما در آسمون ظاهر شدم. سرگرد ستاری که خطر رو احساس کرده بود و میدونست که من به اونها نمیرسم، در چنل گارد، یعنی کانالی که تمام گیرنده های موجود در هوا و زمین میتونن اون صدا رو بگیرند، به زبان انگلیسی گفت: خوب داری میای. الان 10 مایل با میگه 23 دشمن فاصله داری. قبل از اینکه به هدف برسن تو اونا رو میزنی. من در لحظه اول با شنیدن صدای ستاری شک کردم، چون با هواپیماهای دشمن تقریباً 30 مایل فاصله داشتم. اما سریع متوجه شدم که این یه ترفنده. من هم در جوابش به انگلیسی گفتم:
بله، اولین هواپیما روی رادار رو گرفتم. فاصله هم 9 مایل و دارم بهش میرسم.
هواپیماهای دشمن که صدای من و جناب ستاری رو شنیده بود بلافاصله دور زد و برگشت. من تا مرز اونا رو دنبال کردم. اون روز با هوشیاری شهید ستاری هیچ آسیبی به منطقه نزد.
شهید سلشگر منصور ستاری در سال 1327 در روستای ولی آباد ورامین دیده به جهان گشود. او به دلیل هوش و ذکاوت بالا و علاقه به حرفه نظامیگری در سال 1346 وارد دانشگاه افسری شد و پس از پایان دوره‌های نظامی و علمی و فارغ التحصیلی در یگانهای پدافندی ارتش مشغول به فعالیت شد. با شروع جنگ تحمیلی و حضور مؤثر او در مناطق عملیاتی، طراحی، خلاقیت و ابتکارهایش در تجهیز سیستم‌های راداری و پدافندی باعث شد تا توان نیروی هوایی در سرنگونی هواپیماهای متجاوز دوچندان شود، به طوری که در عملیات والفجر 8 بیش از 70 فروند هواپیمای دشمن با طراحی شبکه دفاع هوایی سرنگون شد. شهید ستاری به علت دانش نظامی بالا و فعالیت‌های متعددی که در اجرای طرح‌های رسمی و عملیاتی از خود نشان داد، پس از انتصاب به عنوان معاون عملیات و معاون طرح و برنامه‌ریزی نیروی هوایی در بهمن ماه سال 1365 با درجه سرهنگی به سمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب و تا هنگام شهادت عهده‌دار این مسئولیت. او به واقع معماری آینده نگر برای سامانه پدافند هوایی کشور بود. با راه اندازی تأسیسات و امکانات جدید تعمیر و نگهداری و نیز اجرای پروژه‌هایی نظیر پروژه اوج برای نیل به خودکفایی و آغاز نهضت طراحی و تولید جنگنده‌ها از جمله آذرخش، راه اندازی مرکز پژوهش، تحقیقات و آموزش، توان نگهداری نیرو را تقویت و به چندین برابر قدرت قبلی ارتقا داد. این مهم برای کشوری که پایه‌های صنعتی‌اش تقریباً ضعیف بود، کاری شگرف محسوب شد. سرعت بخشیدن به فعالیت‌های تحقیقاتی و خودکفایی، تأسیس دانشگاه هوایی و دانشکده پرواز و ایجاد شبکه دیدبانی به منظور تقویت سیستم پدافندی کشور از دیگر اقدامات منحصر به فرد این شهید والا مقام می باشد. سرانجام این فرمانده شجاع، خلاق و کارآمد در تاریخ 15 دی ماه 1373 پس از انجام مأموریت و بازدید از برخی یگانهای نیروی هوایی به همراه تنی چند از معاونین و فرماندهان خود در حین بازگشت از اصفهان به علت بروز سانحه در هواپیما به فیض شهادت نائل شد. به پاس سالها ایثار و از خودگذشتگی شهید سرلشکر منصور ستاری، نشان فداکاری ای که در مرداد ماه سال 1399 از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی به ارتش اهدا شده بود، به این امیر سرافراز تعلق گرفت و به خانواده معظم شهید اهدا شد.
اعجاز کردی از خاک تا افلاک معبر باز کردی، آن شب زمین و آسمان مبهوتتان شد، با دست های بسته تا عرش خدا پرواز کردی.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت. امروز میگن اگر چنان چه غنی‌سازی داشته باشید ما چنین چنان میکنیم. فردا میگن اگر موشک داشته باشید ما چنین چنان میکنیم. بعد میگن اگر با فلان کشور ارتباط نداشته باشید ما چنین چنان میکنیم. اگر با فلان کشور ارتباط داشته باشید ما چنین چنان. همش تهدید. مجبوریم که مقابله تهدیدهای دشمن عقب نشینی کنیم. یعنی قبول مذاکره ای که با تهدید همراه هست رو هیچ ملت با شرفی انجام نمیده. هیچ سیاستمدار خردمندی هم اون رو تصدیق نمیکنه. طرف مقابلم البته حالا اون ممکنه بگه من در مقابل این چیز یه فلان امتیازم به شما میدم. دروغ میگن. اون چیزی که میگن امتیاز به عنوان امتیاز میدیم دروغه. ما عرض کنم که در 10 سال قبل از این ما یه قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که اسمش در داخل کشور ما اسمش برجام، و در این قرارداد بنا شد که ما در مورد هسته‌ای این کارا رو انجام بدیم، اون مرکز تولید رو مسدود کنیم، اون محصول 3.5% که اون وقت تولید می‌کردیم رو بدیم بره به خارج، یاد برگردونیم به اصطلاح رقیق کنیم، یعنی از بین بره، غنی‌سازیش رو از بین ببریم. اونا هم در مقابل تحریم ها رو بردارن و بعد از 10 سال پرونده ایران در آژانس هسته‌ای بین المللی به شکل عادی در بیاد که 10 سال مده. اون وقت وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین جنان. بنابراین 10 سال هم قبول نکنن، اما قبول کردن به هر حال. 10 سال، 10 سال همین دوزه تمام شد. اون 10 سالی که بنا شده بود که پرونده ایران در آژانس عادی بشه، این روزها تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده، بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت، سازمان ملل و در هسته‌ای مضاعف شده، چند برابر شده. طرف اینجوریست، قولش اینه. ما همه کارهایی که باید انجام دادیم و انجام دادیم. او تحریم ها رو بر نداشت، قولهایی که داده بود هیچ کدوم انجام نداد، و بعد هم اصلا خود اون به تعبیر رایج پاره کرد اون قرارداد رو، یا اون توافق نامه و تفاهم نامه رو که مقرر شده اون رو اصلا به کلی خارج شده از برجام و رد کرد.
وقتی که میگویم وطن یعنی همه جان و تنم، یعنی که طوفان هم شود دل را به دریا میزنم. وقتی که میگویم وطن یعنی غرور شانه‌ام، یعنی همه آرامشم، یعنی سرایم خانه‌ام. وطن زمان ریشم، همه اندیشم، وطن شکوه خاک من، ای عشق پاک من. ای خسته از جور زمانه،
پیغام صلحت جاودانه می روید از هر جای زخمت صدها جوان از جوان. ای خاک وطن کشورم ایران، هم یار من و یاورم ایران، تو سرزمین عاشقانی، تو جان که نه خوشتر ز جانی، حتی اگر من هم نباشم تو تا ابد باید بمانی. وطن تمام ریشم، همه اندیشم، وطن شکوه خاک من، ای عشق پاک من،
پاک من. واقعی دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهمی از تاریخ کشور ماست. این مقطع را، این واقعی مهم را باید درست بشناسیم و به اذهان نسل‌های بعدی رو معرفی کن.
همزمان با 45مین سالگرد هفته دفاع مقدس و با گرامی داشت یاد و خاطره حماسه مقاومت ملت بزرگ ایران و مشارکت و همراهی آحاد مردم شریف و عزیزمان، ویژه برنامه‌هایی با شعار محوری ما فاتحان قله‌ایم در سراسر کشور برگزار می‌گردد. دوشنبه 31 شهریور پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، حلاگداران سربلندی و وحدت ملی. سه‌شنبه 1 مهر جوانان، علم و دانش‌پژوهی، اقتدار ملی. چهارشنبه 2 مهر زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه. پنجشنبه 3 مهر شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان. جمعه 4 مهر دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان، معنویت. شنبه 5 مهر نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، اشاگر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. یک شنبه 6 مهر ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی. و دوشنبه 7 مهر فرماندهان، عزت مداران، حماس آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
Thank you.